به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه در روز 23 اردیبهشت 1404 از شهر پراگ در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون نگاهی داشته باشیم به اولین روز سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، درخواستا برای لغو حکم اعدام امیر حسین مقصودلو تتلو رو دنبال می‌کنیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به یوروویژن 2020 پنج. برای اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با گلناز اسفندیاری.
با سلام. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در جریان سفر ترامپ به ریاض یک توافقنامه همکاری اقتصادی استراتژیک امضا کردند. این همکاری شامل توافقنامه‌هایی در زمینه انرژی، معدن و امور دفاعی است. دونالد ترامپ قرار است در جریان سفر 4 روزه خود به خاورمیانه از کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بازدید کند. انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به این سه کشور قراردادهایی در زمینه‌های دفاعی، هوانوردی، انرژی و هوش مصنوعی امضا شود. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید به عنوان یک چارچوب اعلام کرده ایم که برای یک دوران محدود می توانیم یک سری محدودیت هایی را در ارتباط با سطح و ظرفیت غنی سازی و این گونه مسائلی که در حوزه هسته ای است به عنوان اقدامات اطمینان ساز بپذیریم. مجید تختروانچی، عضو تیم مذاکره کننده ایران، در گفتگوهای هسته ای با آمریکا تاکید کرد هنوز جزئیاتی درباره محدودیت احتمالی بر غنی سازی ایران مطرح نشده است و آنچه توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، مطرح شد صرفاً بیان چارچوب بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران افزود این اعلام آمادگی ایران در مقابل لغو تحریم هاست. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی مقام های آمریکایی از لزوم توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم ایران سخن گفتند. بر اساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق از 60,000 مگاوات عبور کرد و بدین ترتیب از ظرفیت واقعی تولید برق در کشور که 60,000 مگاوات اعلام شده پیشی گرفته است. به گزارش ایرنا، این میزان مصرف نشان از رشد 8,000 مگاواتی مصرف برق نسبت به سال گذشته دارد. در همین حال، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اظهار داشت که کشور با کمبود 20,000 مگاواتی برق روبروست.
ما با یک ناترازی حدود 20,000 مگاواتی مواجه هستیم و این ناترازی حاصل یک روز و دو روز نیست. این ناترازی حاصل سالها عدم سرمایه گذاری از یک سو و گسترش شبکه های توزیع از سوی دیگر و افزایش مصرفی که ناشی از گسترش ها بوده اتفاق افتاده.
به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیرو، استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر به علاوه تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی از دیگر عوامل تشدید کمبود برق در اردیبهشت ماست. رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که در پایتخت ترکیه منتظر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواهد بود تا در مذاکرات رو در رو در مورد جنگ در کشورش که بیش از 3 سال است به درازا کشیده شرکت کند. ولادیمیر زلنسکی در این حال گفت:
پیشنهاد دادیم که رئیس جمهور ترامپ هم به این گفتگوها ملحق شود. از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا خبر ندارم، اما در هر صورت اگر او در این مذاکرات شرکت کند، این فشار بیشتری به پوتین وارد خواهد کرد تا به این مذاکرات بپیوندد.
در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که فکر نمی‌کند روسیه واقعاً به برقراری صلح در اوکراین علاقه‌مند باشد. دادگاهی در پاریس ژرار دوپاردیه، بازیگر فرانسوی، را به جرم تعرض جنسی به دو زن در جریان فیلمبرداری در سال 2021 به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. دادگاه پاریس همچنین دستور داد که نام دوپاردیه 76 ساله که در زمان صدور حکم در دادگاه حضور نداشت در فهرست مجرمان جنسی ثبت شود. دوپاردیه، چهره برجسته سینمای فرانسه، بارها در طول محاکمه اتهامات علیه خود را رد کرد. و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا، تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه 3-1 از صد تیم ملی فوتسال زنان چین تایپه بگذرد. بدین ترتیب تیم ملی فوتسال زنان ایران با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. تیم ملی ایران در این مرحله باید با تیم ملی ژاپن مسابقه بدهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری میشنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سفری که هفته ها برای اون برنامه ریزی شده بود حالا در جریانه. دونالد ترامپ در اولین سفر رسمی خود حالا در ریاض پایتخت عربستان سعودی است و سپس به قطر و امارات متحده عربی هم خواهد رفت. سفری که بر اهمیت اقتصادی و تجاری اون تکیه بسیاری شده و تا اینجای کار آمریکا و عربستان از امضای قراردادی از جمله 142 میلیارد دلاری در زمینه تسلیحات خبر دادند. اما یکی از زوایای مهم این سفر همکاری دو کشور آمریکا و عربستان در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. در این باره از نسرین افشار بشنوید.
در نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و در تحولی مهم در سیاست خارجی آمریکا، دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته که گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی را دیگر به روند عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل مشروط نکند. تغییری که به گفته تحلیلگران نه تنها اسرائیل را نگران کرده، بلکه میتواند تبعاتی در سراسر خاورمیانه به ویژه در جمهوری اسلامی و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا به دنبال داشته باشد. برخلاف دولت جو بایدن که توسعه برنامه هسته‌ای عربستان را به پیشرفت روند صلح اسرائیل و فلسطین و همچنین توافق‌های منطقه‌ای مشروط کرده بود، ترامپ رویکردی عملگرایانه و معامله محور را پیش گرفته است. بنابر گزارش‌ها، هدف اصلی او تضمین مشارکت آمریکا در برنامه هسته‌ای عربستان و دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عربستان سعودی در اقتصاد آمریکا است. گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا، در این باره میگوید این چرخش در سیاست آمریکا چندان شگفت‌آور نیست، زیرا واشنگتن و ریاض منافع مشترکی در تعمیق روابط دارند. او معتقد است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حال حاضر با دریافت تضمین‌های امنیتی و قراردادهای تسلیحاتی بدون نیاز به پیشرفت در عادی‌سازی راضی است. مایکل هوروویتس، تحلیلگر امنیتی مستقر در اسرائیل نیز تاکید می‌کند که عربستان سیاست خود را بر اساس شناخت دقیق از انگیزه‌های دونالد ترامپ تنظیم کرده است. او میگوید آنها درک درستی از اولویت‌های دونالد ترامپ دارند و کارت‌های خود را هوشمندانه بازی کردند. از سوی دیگر دونالد ترامپ می‌خواهد سفر منطقه‌ایش دستاوردی داشته باشد، از جمله اعلام سرمایه‌گذاری‌های عمده عربستان در ایالات متحده. عربستان به آمریکا وعده کمک 1 تریلیون دلاری داده. این رویکرد اما با واکنش تند مقامات اسرائیلی روبرو شده است. اسرائیل مدت هاست که عادی سازی روابط با عربستان را یک هدف راهبردی و بخشی از هر توافق میان آمریکا و ریاض می داند. اکنون به نظر می رسد این توافق بدون مشارکت تل‌آویو در حال پیشرفت است، موضوعی که هوروویتس آن را ضربه بزرگ به منافع اسرائیل می داند. بخش دیگری از نگرانی اسرائیل نیز مربوط به احتمال غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان است، اقدامی که برخلاف استاندارد طلایی پیشین آمریکا در توافق‌های هسته‌ای است. اگر آمریکا به عربستان اجازه دهد اورانیوم را در خاک خود غنی سازی کند، به گفته هوروویتس استدلال واشنگتن برای ممنوعیت غنی سازی در ایران بسیار دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین توافقی می‌تواند پیامدهایی در مذاکرات هسته‌ای پرتنش آمریکا و ایران نیز داشته باشد. ایران بارها تاکید کرده که توانایی‌های غنی سازی‌اش غیر قابل مذاکره است. در همین زمینه گریگوری برو می‌افزاید اگر عربستان مجاز به غنی سازی شود، این می‌تواند نوعی بازدارندگی در برابر ایران ایجاد کند، به این معنا که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان هم ممکن است همان مسیر را در پیش گیرد. در مجموع این سیاست جدید ترامپ نشان از تغییر اولویت‌های واشنگتن دارد. اولویت‌هایی که می‌تواند نظم امنیتی منطقه را دستخوش تحولاتی گسترده کند.
گزارش نسرین افشار رو می‌شنیدید. اما از اهمیت سفر رئیس جمهور ایالات متحده به منطقه خاورمیانه و حالا امروز عربستان سعودی بیشتر بشنوید از علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن فرانکفورت در آلمان.
ترامپ مثل دفعه اولم اولین مسافرتش به خارج به عربستان سعودی بود، الان هم اولین مسافرتش، اگر اون مسافرتش به روم برای برگذشت پاپ رو استثناء بکنیم که قابل پیشبینی نبود، این هم در حقیقت اولین مسافرتش هست. این در حقیقت به عربستان سعودی داره نشون میده که چه جایگاهی شما دارید برای سیاست من در خاورمیانه. محمد بن سلمان هم تقریبا سنگ تمام گذاشت، همطور که شما میدونید آمد در پای پلگان هواپیما ازش استقبال کرد. ولی این دفعه با دفعه گذشته تفاوت عمده داره. این دفعه مسائل سیاسی دیگه در بین نیست به اون صورت. دفعه قبل مسئله پیمان ابراهیم بود، نزدیکی به اسرائیل بود، دشمنی با ایران بود، دشمنی مشترک با ایران بود. همه این مسائل دیگه نیست، دیگه مطرح نیست مسائل سیاسی، و دلیلش هم واضحه. با ایران عربستان سعودی رابطه برقرار کرده، الان هم آمریکا داره با ایران قرارداد بسیار راجب قرارداد جدید اتمی صحبت میکنه، بنابراین از نظر اونها دیگه ایران اون خطر عمده نیست.
اما آقای صدرزاده، خاورمیانه هنوز آرام نیست. خاورمیانه گوشه گوشش تنش‌هایی هست که به هر حال این مسئله سیاسی رو همچنان در پیش زمینه یک چنین دیدارهای پررنگ نگه می‌داره.
کاملا درست هست، ولی مسئله این است که آیا ترامپ تصمیم داره راجع به این تنش‌ها و این جنگ‌ها و اینها با عربستان سعودی یک به اصطلاح استراتژی مشترک سیاسی اتخاذ بکنه؟ فکر نمی کنم، چون عربستان هم دیگر اون آمادگی گذشته رو نداره. عربستان از اون آمادگیش برای پیمان ابراهیم و پایین آوردن به اصطلاح سطح تنش‌ها از اونم گذشته دیگه، یعنی به پیمان ابراهیم هم دیگه اون اعتقاد رو نداره، چون به هر حال دیده که نتانیاهو نه اعتقادی داره فعلا به این داستان و مشغول عمل دیگری است در غزه. در مورد ایران هم که گفتم، با ایران رابطه‌ای برقرار کرده، ایران اون خطر اصلی نیست. محمد بن سلمان برادرش رو فرستاد به ایران که با علی خامنه‌ای مذاکره بکنن. اون چی که برای ترامپ در این سفر مهمه، اقتصاد از رقم‌های نام میبره که آدم اصلا تعجب میکنه. میگه قرار عربستان سعودی 1,000 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری بکنه. حالا اینکه این اعداد درسته است یا نه یک مسئله دیگر است. اون دفعه قبل هم گفتش که صدها میلیارد، ولی اینجوری نشد، عربستان سعودی به اون مقدار سرمایه گذاری نکرد. مسئله دیگری که هست، عربستان سعودی یک استقلال پیدا کرده. با اینکه عربستان سعودی اصولا تمام قدرتش رو به آمریکا مدیون هست و آمریکایی‌ها بودند که عربستان سعودی رو تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای کردن، ولی الان عربستان یک استقلال برای خودش حس می‌کنه، فکر می‌کنه که یک بازیگر عمده‌ای در سطح جهانی هست، رابطه بسیار خوبی با چین داره، رابطه بسیار خوبی با مسکو داره. این است که ترامپ هم ظاهراً مسائل سیاسی رو کنار گذاشته، پروژه های سیاسی بلند پروازانه رو کنار گذاشته، به اقتصاد میپردازه و برای اقتصاد یک دورنمای بسیار بسیار خوبی برای خودش و خانوادهش میبینه، به خصوص با اون پروژه 2030 که عربستان در دست اقدام داره.
و آقای صدرزاده، اگر از نگاه تهران بخوایم به این سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه نگاه بکنیم، گمان زنی بسیار بود که آیا اصلا ممکنه چنین سفری در آستانش حتی ایران و آمریکا رو به یک توافق نزدیکتر بکنه. این اتفاق نیفتاده. اما فکر میکنید که تهران بیشتر با بیم یا با امید به چنین سفری نگاه میکنه؟
با بیم و امید، هر دو. امید این که عربستان از این رابطه بسیار خوبی که با ترامپ داره استفاده کنه و به ترامپ به اصطلاح یک سیگنال هایی بده که با ایران بهتر کنار بیاد، چون عربستان هم خواهان رابطه خوبی با جمهوری اسلامی هست. بیم آن داره تهران که بیش از اندازه این رابطه ترامپ و عربستان سعودی به قدرت عربستان سعودی در منطقه اضافه بشه و این چنین خواهد شد. یعنی شما اگر حجم اصل فروشی که اصله هایی که ترامپ میخواد به عربستان سعودی بده نگاه کنید، عربستان رو تبدیل میکنه به یکی از بزرگترین قدرت های نظامی منطقه. یعنی در حقیقت هم
و در کنار اون داستان برنامه هسته‌ای عربستان رو هم داریم به تبع.
بله و اون هم داریم. به عربستان هم و آمریکا هم ظاهراً حاضر هست یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برای عربستان تهیه کنه، چون عربستان با اون پروژه 2030 رو که در دست داره در حقیقت میخواد یک شهری بسازه که هیچ گونه انرژی فسیلی درش به کار نره و میخواد هم از انرژی اتمی استفاده کنه هم از انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. بنابراین در احتمالاً در مورد مسئله یک نیروگاه هسته‌ای هم صحبت میکنن با هم دیگه، ولی اون حادثه بزرگ سیاسی که همه انتظار داشتن که در اینجا در رابطه با اسرائیل و عربستان هم قدمی بزرگ برداشته خواهد شد، این اصلا مطرح نخواهد بود در این سفر، برای اینکه ظاهرا نتانیاهو با سیاستی که در مورد فلسطینی ها انجام داده عربستان رو در یک شرایطی قرار داده که نمیتونه بپذیره. و فراموش نکنید در درون به اصطلاح افکار عمومی عربستان سعودی خیلی خیلی اظهار همبستگی با فلسطینی ها میشه، و اینه که برای محمد بن سلمان هم مشکله که خیلی نزدیکی به اسرائیل نشون بده در این مسافرت.
ارجبی علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن آلمان. به فلسطینی ها اشاره شد، بیش از 380 چهره سینمایی از جمله رالف فاینز بازیگر فهرست شیندلر در نامه سرگشاده که امروز پیش از افتتاحیه امروز جشنواره کن منتشر شده، اون چرا که نسل کشی در غزه خوندند محکوم کردند.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همزمان با افزایش نگرانی چهره‌های سرشناس از احتمال اجرای حکم اعدام امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، این خواننده جنجالی رپ در پیامی خواستار بخشش شده. در این باره بیشتر از هومن عسکری بشنوید.
تنها دریاست و این یعنی دریا تنهاست، زیرا که یا شور است یا شیرین، این حریم است جز دوارخ نه دریا، زیرا که حریم هم شور است و هم شیرین و آنچه هم شور است.
این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
بخشی بود از پیام تلفنی امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، خواننده رپ جنجالی زندانی در ایران، که حالا برخی گزارش‌ها حکایت از تأیید حکم اعدامش دارند و آنطور که پیشتر خواهرش نغمه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته بود، حکمش شکسته نشده. حالا امیر تتلو در پیامش که بیشتر استعاری و شعرگونه است، بدون ذکر نام از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقاضای بخشش کرده.
ما سعی کردیم که جای کشتن کاشتن یاد بگیریم، زیرا مطمئن باشه پدر من بشتن که حتی شده اگر کمرش خم و کتفایش از شدت به سنگینی تیزی زبان ها و بیحرمتی ها به شکافت حتما هر جور شده، با تمام قدرت از آن شکاف بالهایش را بیرون چشد و این بار با بال زدنش به این سرزمین نفس می بخشد.
فارغ از آنچه از سوی مجاری رسمی قضایی جمهوری اسلامی اعلام شده، داوری شهروندان درباره پدیده تتلو در سالهای اخیر بسیار دو قطبی بوده. از طرفی موجی از طرفداران پروپا قرصش او را هنرمندی نوآور و دارای نبوغ، صریح اللهجه و چه بسا عارف مسلک می دانند که راضی به کشتن یک پشه هم نیست.
بابا نکش.
آخ
این داش میگه. نه بابا نکش داش، ما پشه تتو کردیم رو بدن. واقعا میکشی؟ آره داداش اینا بیاد. داداش ما نیش میزنه تو هم نیشش بزن. چرا میکشیش؟
و از طرف دیگر خیلی منتقدان او که تتلو را به انواع و اقسام بزهکاری ها متهم می کنند. از تشویق به سوء استفاده از کودکان وقتی دختران کم سن و سال طرفدارش را به پیوستن به حرمسرایش دعوت می کرد، تا همراهی با حکومت وقتی با کلامی بسیار تند از مهسا امینی نوشت، تا به گفته منتقدان تتلو کلاهبرداری و سوء استفاده مالی از مردم از طریق سایت های قمار.
شاعر میگه که به من چه کی مرد؟ کی باخت کی برد،
چی گرفت سیمرغ اینطور بیزو، کی اومد رو بیل برد میل برد بی خورد، هر کی اومد به دل سیر خورد.
در این میان برخی هم تتلو را نه نابغه استثنایی می دانند و نه یک سر تبهکار و شایسته سخت‌ترین مجازات. از جمله بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که این هنرمند زندانی را قربانی حکومتی می دانند که به رغم تمام تلاش‌های تتلو به او مجوز کار نداد و مجبور به فرارش کرد و اینک به اتهام توهین به مقدسات به مرگ محکومش می کند. حالا تتلو در شرایطی برای نجات جان خود پیام منتشر می کند که در سالهایی نچندان دور چهره‌های موسوم به ارزشی مانند حمید رسایی از او تقدیر می کردند. با ابراهیم رئیسی دیدار می کرد و بر روی ناو نیروی دریایی و در مقابل سربازان خبردار کلیپ حماسی ضبط می کرد.
هر دو لازم و با هم تو خون ماست، یه سلاح هم میکشه هم امنیت واسه خونه ها،
حقه مسلم ماست،
مسلم ماست،
خلیجه مسلح ماست،
مسلح ماست.
توماج صالحی خواننده رپ منتقد حکومت، مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران، سحر قریشی بازیگر و هادی چوپان قهرمان بدنسازی تنها چند نمونه از نام‌هایی است که خواستار لغو حکم اعدام تتلو شدند. در یادداشت اینستاگرامی توماج صالحی خطاب به تتلو آمده: تمام دختران ایران خواهران منند. به همه خواهران من توهین کردی، اما دلم طاقت نمی آورد صدایت نباشم. ننگ بر این حکم.
من خستم اما میدونم که میرسم بالاخره، من میسازم دوباره دنیامو یه نفره.
هومن عسکری گزارش میداد. اما یوروویژن، جشنواره که موسیقی رو با فرهنگ، سیاست و دیپلماسی در هم آمیخته، از امروز آغاز میشه در شهر بازل سوئیس که میزبان این دوره از یوروویژن، 69مین دوره اون هست. از صدر زاره بیشتر بشنوید.
یوروویژن، یک مسابقه با محوریت موسیقی برای حفظ یکپارچگی اروپا در دوران جنگ سرد. این گرده همایی که از سال 1956 تا کنون تاریخچه‌ای پیچیده و در هم تنیده با فرهنگ و سیاست دارد، اکنون نقشی فراتر از یک رویداد موسیقیایی را ایفا می‌کند. در سال‌های گذشته، برخی کشورها بنا به دلایل سیاسی و روابط بین‌الملل از شرکت در یوروویژن خودداری کردند. برای مثال، ترکیه پس از کنارگیری در سال 2013 به دلیل نارضایتی از نحوه رفتار یوروویژن در برخی از مسائل سیاسی، از آن زمان تا امروز در این رویداد شرکت نکرده است. همچنین بلاروس در سال 2021 بنا به دلایلی که ریشه در تغییر و تحولات سیاسی آن دوره داشت، از حضور در این رقابت‌ها انصراف داد. از طرف دیگر، ایتالیا در سال 2011 با بازگشت به یوروویژن پس از 13 سال غیبت، سعی داشت که تصویر خود را در اروپا به عنوان یک کشور تأثیرگذار در فرهنگ و هنر جهانی بازسازی کند و این تلاش پس از 6 سال به ثمر نشست و گروه راک ایتالیایی مانسکین جایزه قهرمانی را به خانه برد. کنش‌های سیاسی در این مسابقه به اینجا ختم نمی‌شود و حتی ترانه‌های این مسابقه نیز گاهی دستخوش مضامین سیاسی اجتماعی می‌شوند. اوکراین در سال 2016 با ترانه‌ای به نام 1944 در مسابقه شرکت کرد که به تنش‌های این کشور با روسیه اشاره داشت. اسرائیل نیز از سال 1973 در این مسابقات حضور دارد و 4 مرتبه مقام نخست را به دست آورده که قهرمانی دانا اینترنشنال در سال 1998 به نمادی از حمایت از حقوق جامعه ترانسجندر و افراد دیگرباش جنسی در سراسر جهان تبدیل شد. یوروویژن 2025 که از 23 تا 27 اردیبهشت در بازل سوئیس برگزار می شود، به تازگی با تغییراتی در قوانین مواجه شده است. یکی از این تغییرات محدودیت‌های جدید در به نمایش گذاری پرچم‌ها توسط هنرمندان است. طبق اعلام رسمی، تنها پرچم‌های ملی کشورهای شرکت کننده مجاز به نمایش خواهند بود و پرچم‌هایی مانند پرچم فلسطین یا پرچم‌هایی در حمایت از جامعه LGBTQ+ ممنوع خواهند بود. این تصمیم واکنش‌های زیادی را در پی داشته و بسیاری از فعالان حقوق بشر و گروه‌های حمایت از اقلیت‌ها این تغییرات را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. همچنین سیستم رأی‌گیری یوروویژن نیز همواره مورد بحث بوده است. بسیاری معتقدند که روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورهای شرکت کننده تأثیر زیادی بر نتایج مسابقه دارد. به ویژه کشورها به همسایگان خود امتیاز بیشتری می‌دهند که این موضوع منجر به جنجال‌های زیادی شده است. با این همه یوروویژن همچنان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جهانی موسیقی است. این مسابقه نه تنها موسیقی بلکه ارتباطات بین المللی و البته حواشی سیاسی را در دل خود جای داده است.
فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان تکنولوژی و فناوری. دانشمندان چینی و هنگ‌کنگی عینک هوشمندی ساختند که با کمک هوش مصنوعی به نابینایان برای حرکت مستقل در محیط‌های شلوغ و پیچیده کمک می‌کنه. از شهرام ابراهیمی در این باره بشنوید.
در دنیایی که تکنولوژی هر روز مرزهای تازه‌ای را پشت سر می‌گذارد، پژوهشگران دانشگاه شانگهای ژیائوتونگ با همکاری دانشگاه فودان و دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ گامی مهم برای کمک به نابینایان برداشتند. آنها عینک هوشمندی طراحی کردند که با کمک هوش مصنوعی به افراد نابینا امکان می‌دهد به تنهایی و با اطمینان در محیط حرکت کنند. این پروژه مشترک هدفی ساده اما حیاتی دارد: تبدیل یک عینک معمولی به چشم دوم نابینایان. ماجرا از یک دوربین کوچک روی فریم عینک شروع می شود. این دوربین تصاویر محیط را لحظه به لحظه به یک کامپیوتر کوچک می فرستد، جایی که هوش مصنوعی وارد عمل می شود، موانع را تشخیص می دهد، مسیر را تحلیل می کند و در نهایت به کاربر می گوید مسیر امن کجاست. اما انتقال این اطلاعات تنها به صدا محدود نمی شود. یکی از جذابترین بخش‌های این نوآوری نامش پوست مصنوعی با حسگرهای لمسی است. تصور کنید چشم بند به چشم دارید و کسی آرام دستش را روی بازوی شما گذاشته و با ضربه‌های کوچک و منظم مثل یک زبان اشاره راه را به شما نشان می‌دهد. یک ضربه به چپ یعنی یک قدم به چپ. ضربات ممتد یعنی به جلو حرکت کن. این همان کاری است که این پوست مصنوعی انجام می‌دهد. یک لایه نرم و نازک که روی مچ دست کاربر قرار می‌گیرد و با ارتعاش‌های ملایم مسیر را به او نشان می‌دهد. کاربرد این فناوری فقط در راه رفتن نیست. در آزمایش‌های اولیه این عینک توانسته اجسام مختلف را تشخیص دهد، مسیرهای پیچیده را تحلیل کند و حتی با ربات‌های انسان نما همکاری کند تا کارایی‌اش را ثابت کند. البته این مسیر را دیگران هم دنبال کردند. شرکت‌هایی مثل اورکم در اسرائیل عینکایی تولید کرده که نوشته‌ها را می‌خواند و چهره‌ها را معرفی می‌کند، یا کمربندهای هوشمندی که در هنگ کنگ طراحی شده و با لرزش به کاربر درباره موانع هشدار می‌دهد. اما آنچه این پروژه مشترک را متمایز می‌کند، ترکیب چند حس با هم است تا شخص نابینا با اطمینان بیشتری مسیرش را بیابد. و البته پژوهشگران وعده دادند که شاید به زودی این عینک‌های هوشمند بتوانند تابلوهای خیابان‌ها را بخوانند، افراد را شناسایی کنند یا حتی در لحظه مسیرهای جدیدی برای کاربران نابینا پیشنهاد بدهند.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی کم کم میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. اما خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید مفصل از جمله درباره سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و همکنون عربستان سعودی بخونید. آقای ترامپ در عربستان قراردادهای صدها میلیارد دلاری و پیام مسیر نو برای ایران، مطلبی است که همکارانم منتشر کردند. آقای ترامپ قراره در سخنرانی خودش در نشست سرمایه گذاری آمریکا عربستان از ایران بخواد تا مسیر نو و بهتری رو در پیش بگیره. میتونید در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.